شرابخوری ترویج میشه، همونطوری که گفتم خارج از حوزه دراماتیک. یه وقتی شما میگین این صحنه شرابخوری، بلاد درام این بدمنا رو آدم بدا رو نشون میده.
بله.
اما اینجا جزئیات، یعنی رقصیدن، رقصیدن آدم مرد، یعنی آدم حیرت میکنه مگه شما کجا زندگی کردین، تو چه محیطی زیست کردین، به خودتون اجازه میدین به خانواده این عرضه بکنه. ضمن اینکه شرابخواری ترویجیش مثل سیگار کشیدن، همچنان که سیگار کشیدن در تولیدات پلتفرم بی نهایت اقراق شده و اضافه است، که حتی در کشور غربی این میزان رو خیلی کشورها ممیزی داره، سقف داره، تایم داره. شما توی فیلم سینمایی، توی اثری، تو بسیار کشور اروپایی مخصوصا شما اجازه ندارید از حدش بگذرن سیگار کشیدن، چون ترویجیه. یعنی کسی توی پلتفرم توی سریالی سیگار بکشه، بیننده اگه سیگاری باشه بعد از این بلافاصله یا همون موقع سیگار روشن میکنه. مثلا این علمیه، ثابت شده. شرابخوری همینطوره، ضمن اینکه بعدش عادی سازی میکنه. یعنی شما پسر بزرگ با پدر نشسته، ممکنه یکی از اینا دچار خطا باشه، غفلت باشه، پدر یا پسر، وقتی این نوت تلویزیون پخش میکنه، این مجوز میگیره که رفته رفته اینو بیاره تو خانواده و در عیان انجام بده.
درست.
یعنی شرم‌آور این اتفاقات. بعد ما اگه بیان درباره حقوق مخاطب صحبت کنیم، وقتی این وضعیت داره، خب بحث دیگه منتفی است. امروز باید یک همت عمومی، یک همت عادی با کمک در واقع دستگاه قضایی، یک شرایطی ایجاد بشه که کسی امکان و فرصت اینو نداشت. من یه مثالی میزنم خیلی رنگ‌آوره و خیلی غم‌انگیزه. ببینید در موضوع غزه، در سالگرد 100 سالگی در واقع کمپانی والت دیسنی،
بله،
کمپانی 2 میلیون دلار کمک کرد به اسرائیلی ها.
بله.
درسته، اینو همه شنیدی.
بله.
روزنامه ها تیپ زدن، گفتن این ننگاوره، عکس کاریکاتور گذاشتن، موش های بچه کش و بقیه اینا. غم‌انگیزترش اینه که اون بچه های تو غزه لباس کارتون های بچه های که از زیر آوار میان، لباس همین کمپانی، شخصیت کمپانی والت دیسنی رو دارن. از اون طرف ما چطور کردیم؟ در پلتفرم‌های ایرانی، در بیش از 5-6 تا پلتفرم ایرانی که اصلی هم جز بشن، در سالگرد 100 سالگی، در همون موقعی که در واقع 2 میلیون دلار کمپانی به اسرائیل کمک کرده، ما 8 دقیقه کلیپ تبلیغی 100 سالگی کمپانی والت دیسنی رو منتشر کردیم. کی میخواد این شرم رو جواب بده؟
درسته.
این توزه استراتژیک باید باش برخورد بشه، توزه قانون باید باش برخورد بشه. یعنی شما به قاتلین، قربانیان نسل‌کشی در غزه داری بها میدی، ارزش افزوده میدی.
بله.
اگر توی امریکا این اتفاق افتاده بود، تمام پلتفرم‌ها آثار والت دیسنی رو پاک میکردن. اگه والت دیسنی امروز یک اثر ضد یهودی یا روشنگر در حوزه یهودی منتشر، فرض ما حالا اگر منتشر کنه، تمام امکاناتش رو حذف میکنه. ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما پلتفرمامو خیلی راحت و عادی، من اینو عرض میکنم، یه آگاهانه است که صلاحیت دیگه مدیریت اون پلتفرم زیر سوره، یه ناآگاهانه، ببخشید، یه آگاهانه است که
صلاحیت
سواله و اصلا باید رگ و ریشه‌شو پیدا بکنیم، چرا این کارو کردن، بحث نفوذ رو باید بررسی بکنیم، یا اینکه ناآگاهانه است باید صلاحیت اون در واقع زیر سوال بشه و یه کسی رو بذاره کنارش که بهش آگاهی بده و نمیتونه ناآگاهانه باشه.
اصلا
آگاهانه، چون تمام رسانه ها، روزنامه ها اینو ولوا کردن، اینو شلوغش کردن، اینو بهش پرداختن. ببینید حالا کودک ما در معرض تصمیم گیری و سیاست گذاری چه جور فضای رسمی است؟ آیا این فضای رسمی است؟ ببینید خیلی خطرناکه. ما داریم در واقع حقوق مخاطب حرف میزنیم، حقوق مادیش که کلا در واقع در خطره، یعنی هر اتفاقی که بندازیم مخاطب متضرر میشه چون قوانین کافی نیست. حقوق معنویش که اصلا از پایه دیده نشده و اینها هم به بهانه درآمد، ای کاش این پلتفرم‌ها بعضیشون مخصوصا مثلا فیلمو دغدغه درآمد داشته باشه این کارا رو کنه.
بله.
میگیم آقا وقتی آگاهیش بکنیم اصلاح میکنه، اما به ظاهر میرسه که دغدغش دغدغه چیز دیگری است، یعنی عمل ضد فرهنگی براش از درآمد هم اولویت داره. چرا؟ چون اگر اولویتش درآمد باشه، باز شرایط امنی برای مخاطب ایجاد بکنه، درجه بندی انجام بده.
بحث اصلی دیگه هم که ما میتونیم بهش اضافه کنیم، بحث سواد رسانه‌ای مخاطبه. خب نکنین الان ما اینجا مخاطبمون، خب آقای محقق عزیزم فرمودن، مخاطب امروز ما مخاطبیه که حالا چه کودک چه نوجوان چه بزرگسال، مخاطب بی سوادی نیست، مخاطبی که با تمام رسانه ها آشناه، با تمام تا تولیدات روز دنیا آشناه و حالا میگم متاسفانه بر حسب وی پی ان هایی که الان تو بازار هست خیلی راحت به یک دنیا ارتباطی دیگه ای وصله و داره روزانه مخاط فیلم ها و تولیدات محتوایی عجیب و غریبی رو داره میبینه. ما الان بچه مثلا 10 ساله‌ای رو داریم میبینیم که داره فقط صرفا داره توی یوتیوب داره میچرخه، یا نه یک بچه دیگر رو داریم میبینیم که صرفا با کلام و کلید واژه
در فضای مجازی فراوونه. اما دقت بکنید اون کسی که براش مسئله است نیست به لحاظ زیست فرهنگی، اصلا افقش افق غربه، بچه‌ش هم آزاد میذاره توی فضا آزادش هم میبینه. یک جماعتی که توده بیشتر مردم هستن به حوزه‌های فرهنگی اهمیت میدن، میخوام بچه‌شون رو بذارن یه جای امن. حالا ما می‌بینیم اون جای امن از جای در واقع غیر رسمی و غیر قانونیش خطرناک‌تره. ببینید نکته من اینه، شما تفاوت این دو تا فضا، فضای امن فرهنگی، شما بیه فضای امن فرهنگی رو پرخطر بکنی انگار مین گذاشتی. بله. و اون بچه میاد با خانواده‌اش یه صحنه‌ای می‌بینه، یه جمله‌ای می‌شنوه که قرار نبوده بشنوه. مثلا یه کودکی اگر دچار بلوغ زود دست بشه در آینده تمام جامعه رو درگیر میکنه. ببینید قرار بوده این فضا با جوری باشن که این بچه دچار این مسئله نشه. درسته. اما الان میشه. دیگه من دو تا مثال بارز و واضح زدم.
بله.
که دیگه مشخص باشه وضعیت چقدر خطرناکه.
دقیقاً.
شما درباره مثلا دگر باشی، جنسیتی، دو جنسیتی، کلی محصول خطرناک در این پلتفرم‌ها پخش میشه. به سردمداری یک پلتفرم قلدر. یعنی بله. اینا متاسفانه شما میگی مثلا یه فرایندی برای اعتراض مخاطب هست که بگه آقا ایراد رو بگیره سیستم بره حل کنه. من میگم رسانه‌های رسمی دارن کارهای تخصصی و عظیم میکنن.
بله.
اونا زمین مونده.
درسته.
یعنی توقع اینه که نهاد رسمی اول نیرو هم نداره، عده هم نداره، آقا این گزارش مستنده.
بله.
این گزارش رو برداره ببره بخش اجرایش اقدام بکنه، مصوب کنه آقا این گزارش خاص رو چون مستنده، آقای بخش نظارت، آقای بخش تحلیل محتوا، آقای معاونت مختلف اینو عمل کنید سریعاً ظرف مثلا 48 ساعت. باید اینطوری ما عملگرا باشیم و واکنش داریم.
اگر نه که
پرخطره.
بزرگوارید، ممنون از محبت. ما مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای سجاد هاشمی، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر روی خط تلفنن. آقا سید عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض ادب خدمت شما.
بزرگوارید، ممنون از لطف و محبتتون. آقا سید عزیز، ما این برنامه‌مون اختصاص پیدا کرده به موضوع نقد و بررسی سریال های نمایش خانگی. خدمت آقای محقق هم هستیم، خدمت آقای مؤمنی عزیز هم حضور به صورت مهمانان حضوری توی برنامه هستند و آقای عبدالعلیزاده هم به صورت تلفنی و در خدمت شما. مباحث بزرگ و مهمی رو اشاره بهش کردیم. چرا؟ چون شما هم تو این پلتفرم ها هم کار دارید و هم آثاری که شما توش نقش آفرینی کردید توی این پلتفرم ها دیده شده. ما بخش مسئولیت اجتماعیمون، بحث سواد رسانه‌ای، حقوق مادی و معنوی مخاطب، رده‌بندی سنی و بحثی رو که الان روش داریم اشاره داریم میکنیم، بحث سوق‌دهی و سلیقه‌ای مخاطبه، در خدمت شما هستیم که بتونیم نقطه نظرات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. اولا سلام میکنم هم به مهمانان گرانقدر شما و هم شنونده هاتون. عرض کنم که خب ببینیم به هر حال شاکله تشکیل سینمای خانگی.
بله.
در واقع تکمیل تلویزیون و سینما و جذب مخاطب در حالا شکل وسیع امروزیش بوده و به این نتیجه و به این در واقع حالا موفقیت هم دست پیدا کرده. امروز پلتفرم‌ها نمایش‌های خانگی در واقع پخش کننده های فیلم ها و سریال های پخش نمایش خانگی خیلی طرفدار داره، مخاطب زیاد داره، علی‌رغم این که خب خیلی سختگیری هم شده جدیدن. ببینید به هر حال با اینکه سختگیری های زیادی هم جدیدن میشه و خیلی از تهیه کننده ها، کارگردانان و نویسنده ها دچار مشکلن، اعتراض دارن، میگن خب به هر حال اون چه که در سینمای خانگی باید معرض نمایش در بیاد باید یه قدری براش سهل‌تر باشه برای عوامل، برای اینکه کار متفاوت تری نسبت به تلویزیون برای جذب مخاطب بیشتر داشته باشن و حالا تقریبا به سینما نزدیک شده، هم سینما رو نمایش خانگی مخدوش کرده و اونهایی که خیلی سینما برو بودن الان جذب در واقع پلتفرم ها شدن و هم تلویزیون رو به نظر من مخاطب ریزش پیده کرده و یه اتفاقی اون وسط افتاده که خیلی بعضی وقتا حتی خوشایند خیلی ها نیست، اما مردم الان فعلا رضایت دارن. من فکر می‌کنم خیلی زیاد می‌بیننش، خیلی زیاد مورد اقبال و توجه واقع شده. اما این که بگیم پلتفرم ها با یک برنامه ریزی دقیق که چه سنینی چه فیلمی رو ببینن و چه شرایطی فراهم بکنن که مخاطبین مختلف در واقع بتونن سلائق خودشون رو دنبال بکنن، آیا در این هم تونسته موفق باشه؟ خب این نه، 100% اینطور نیست. متاسفانه ما دوچار همون مشکلی که در تلویزیون بودیم، در سینما بودیم. پدر مادر میرن رحمان 1400 رو در سینما ببینن، بچه هاشون هم میبرن و خب براشون سمه. همین اتفاق تو توی در واقع حوزه نمایش خانگی هم افتاده. این مشکلات وجود داره و باید یه برنامه‌ریزی دقیق و درست و سنجیده بشه. نظرم
درسته. خب ما به خاطر زیغ وقتی که حالا داریم، ممنون از لطف و محبت شما، خیلی زحمت دادیم بهتون جناب آقای سید جواد هاشمی عزیز، ممنون از محبت شما، سلامت باشید. من با شما خداحافظی میکنم. جناب عبدالله زاده، به خاطر حالا جنبندی و فشرده بودن زمان در خدمت شما هستیم. صحبت های دوستان و آقای سید جواد هاشمی رو هم شنیدید، در خدمتتونیم.
ببینید، همونطور که عرض کردم، خود پلتفرم ذاتشون هم به لحاظ حرفه‌ای هم به لحاظ فرهنگی اینا اصلا سنگرها خیلی مهمی هستن، اما اگر از اختیار نظام فرهنگی کشور خارج باشن به تهدید تبدیل میشن.
درسته.
امروز برخی از اینا تهدید بالا هستن. اگر بتونیم اینو ساماندهی بکنیم و تبدیلش کنیم به فرصت برد،
بله،
اینو نباید بذاریم طول بکشه. یعنی باید تو ظرف مدت اندکی برسیم به نتیجه مطلوب که کلید واژه‌اش فضای امن فرهنگیه. همه تعریف‌های ما تو این یه جمله قرار میگیره.
درسته.
اما اگر قفلت بکنیم، فرصت بدیم، میشه آن چیزی که بود در گذشته که بسیار خطرناک بود. یعنی شما از تصاویر مستهجن بگی در پلتفرم‌های مثل اینا یا بعضی از اون سپهری بودن از چند خروجی که در خروجی دیگه شون هم این امر بود، در حوزه گیم و در حوزه پلتفرم‌های اشتراکی، خب خیلی اوضاع خراب بود در حد فیلم‌های در واقع نامطلوب و غیر فرهنگی ضد فرهنگی. بنابراین قفلت بکنیم، رقیب فرهنگی ما که ما اسمشو بذاریم رقیب یا دشمن، او برای ما سناریو داره و از این ترک فعلها، از این حفره‌هایی که ما دوچار روزمرگی هستیم نمیرسیم، اینا بهره میبره. همچنان که 3 سال نمیگذاش بین ارشاد و تلویزیون اجماع ایجاد بشه و اینا ساماندهی بشه. خب اینا همه رو ما سپری کردیم، اما قفلت بکنیم اینو بیشتر برای مدیران عرض میکنن، مردم که یه بخشی حواسش جمعه. بالاخره مدیران اگه قفلت بکنند و برمیگردیم به اون وضعیت در واقع خطرناک و پرآسیب. بنابراین همت عمومی میخواد و جرأت فرهنگی میخواد. ما تو حوزه فرهنگی در یک جنگ تمام عیار حضور داریم.
درست.
اما متاسفانه نه در حوزه تلویزیون اینا، در تمام حوزه ها مدیران بویی که میگن خودشون جنگ فرهنگی، هنوز کامل متوجه نشدن جنگ فرهنگی هنوز.
درسته.
و باید در واقع این خطر براشون گوشزد بشه و اونا بشنون و مثل جنگ تمام عیار باش برخورد بکنن.
ممنون از این که نکات خیلی مهمی رو فرمودی جواد الله عزیز. قربان شما، زحمت دادید، لطف کردید، ممنون، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای محقق عزیز، برسیم به بحث خودمون و جنبندی انتهایی برنامه که در خدمت شما هم هستیم.
یک نظارت دقیق و قاطعانه باید حتما بشه در بحث پلتفرم‌ها. یک قانون مدونی براشون حتما طراحی بشه که اینقدر به این مسائلی که آقای عبدالعزیزاده هم اشاره کردن، این مسائل فرهنگی مسائل شوخی برداری نیست، ما نمیتونیم فقط صرف ادعا خودمون رو توانمند بدونیم در مباحث فرهنگی. خب اگر دال بر اینه که ما میگیم این نظام فرهنگی که ما از اون صحبت میکنیم وجود داره و حیات داره، در صورتی که واقعیتش این هست که ما نمیتونیم با توجه به این محتوا و موضوعاتی که داریم اصلا ادعایی داشته باشیم در این رابطه و خیلی توهی هستیم. اینو واقعا میطلبه که نگاه‌های کارشناسانه شده، بررسی شده، تخصصی به این قضیه بشه و واقعا نیازمند هست، مخصوصا در این زمان ممکن. فقط نمیتونیم به چند تا سریال اکتفا کنیم که در این پلتفرما این همه داریم صحبت میکنیم، یا مثلا میگیم مردم دارن دنبال میکنن. خب مردم چی رو دارن دنبال میکنن؟ چه اثرهای فاخر شایستهی ساخته شده؟ چه درک عمیقی به مخاطب دادیم؟ چه غذای روحی به مخاطب دادیم که داریم میگیم خیلی ما خودکفا شدیم در این امر؟ نه، ما حداقلش 200 سال از رسانه‌های اون و از پلتفرم‌هاشون رو میگن. شما مثلا فیلمایی که مثلا سریالایی که میسازن، اصلا با سریالای خودمون مقایسه کن، اصلا قابل قیاس نیست. نمیخوایم ورود کنیم، نمیخوایم اگر هم بخوایم هزینه بکنیم، یه هزینه بی خود و بی جهت رو داریم در رابطه با بحث‌های فرهنگیمون انجام میدیم در پلتفرم‌ها.
درسته.
اگر نیت ما آگاه سازیه، فرهنگ سازیه، اینی که ما در تیررس تمام حجمه‌ها هستیم، باید کار خوب و شایسته بسازیم که بتونیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم بگیم که آقا این کار رو ما انجام دادیم برای مقابله با اون بحث ضد فرهنگ ما.
درسته. ممنون از لطف و محبتتون جناب آقای مومنی عزیز. برای جمع‌بندی هم در خدمت شما هستیم، بتونیم صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم و با عزیزان دیگه کم کم خدا نگه خدا در خدمت شما.
من توی برنامه قبلم گفتم که یه خورده بعد این فاصله بین تلویزیون و صدا سیما و در واقع نمایش خانگی برداشته بشه.
درسته.
یعنی ما اگر توی برنامه رادیویی یا تلویزیونی شرکت میکنیم، سعی کنیم که هم نقاط مثبتش رو ببینیم هم نقاط منفی رو. به طور مثال من یه برنامه رو نقد کردم که یک طرفه فقط صرفا علیه نمایش خانگی بود. هلی. نمایش خانگی در واقع تو این سالها بخش زیادی از اون فضای رسانه‌ای سریال سازی کشور رو تونسته تولید کنه. یعنی ما مخاطبا میبینیم که حتی برنامه‌های ماهواره‌ای الان منتظر میمونن که نمایش خانگی قسمت‌های جدیدش بیاد و اونا نمایش بدن. یعنی خیلی از این شبکه ها فقط دارن شب برنامه‌های نمایش خانگی رو دارن نمایش میدن. صدا و سیما هم در کنار حالا برنامه‌هایی که گاهن انتقادی میشه، ما میبینیم مثلا تو بخش خبریش عملکرد خیلی خوبی داشته و اخبار نمایش خانگی رو داره تقویت میکنن. نیمه دوم سال اینو شروع کرده که نشون میده این سازمان میتونه از ابزارهای اختصاصی خودش برای تقویت محتوای مناسب و جذاب در شبکه نمایش خانگی استفاده کنه.
درست.
پس این یه بودشه. یه بود دیگه، نمایش خانگی و این سکوها باید بتونن در واقع کارهای مطالعاتی و پژوهشی دقیق راجع به نمایش خانگی انجام بدن.
درسته.
اگر صدا سیما و رسانه ملی رو نقد میکنن و میگن ما داریم بهتر عمل میکنیم، خب یه نگاه دقیق به خودشون داشته باشن که چجوری رکود ایجاد شده و بیان با کارهای در واقع زائق سنجی ببینن که چه اتفاقی داره میفته. یعنی ما متاسفانه دچار فقدان کارهای مطالعاتی و پژوهشی هستیم توی حوزه. اینو به عنوان در مقام یه پژوهشگر دارم میگم.
بله.
که واقعا چقدر کار صورت گرفته.
درسته.
بیایید جستجو کنید، اصلا یه برنامه تون رو بذارید راجع به در واقع کارهای مطالعاتی که در مورد شبکه نمایش خانگی انجام گرفته، عملا توهیه، هیچ اتفاقی نیفتاده.
خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و نکات خیلی مهمی رو بیان کردید. من از هر دو عزیز به عنوان میزبان عذرخواهی میکنم به خاطر فشرده بودن زمانمون و ضیق وقتمون. از اینکه همراه ما بودید ممنون و تشکر میکنم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی ممنونم از این توجه و همراهیتون. خوشحالم که دفتر خاطراتمون برگی به همنشینی با شما عزیزان مزین شد. از گروه پشت صحنه قدردانی میکنم و آرزوی موفقیت مضاعف از خداوند برایشان دارم. با دعای سلامتی برای شما و عزیزانتان برنامه را به پایان میرسانم. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایاب شد در روی او ای عاشقان ای عاشقان
رویان شود، دکان او بیران شود، بر روی و سر پویان شود، چون آب اندر جوی او. گر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او.
ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای.
شب تو زلفش دیده ای، نیمی و نیک موی او. ای شب تو زلفش دیده ای، نیمی و نیک موی او. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل.
پرپیدن شیرازی، پرپیدن شیرازی،
در صورت آهوی او. من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل، سودش ندارد
های من، چون بشنود دل هوی او، هوی او، هوی او، چون بشنود دل هوی او.
ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دوست دیده ای.
این شب تو زلفش
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امشب، پایان بخش برنامه‌ها، در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه. به ساعت 21 رسیدیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.